أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. فرع چهارم از فروعی که در مسئله 12 مطرح شده این است: و ان افضاها به ان جعل مسلکی البول والحیض واحدن او مسلکی الحیض والقائد واحدن حرم علیه وطعها ابدا لکن علی الاحبت فی صورت ثانیه و علی ای حال لم تخرج عن زوجیته علی الاقوا فیجری علیها احکامها من التوارث و حرمت الخامسه الی آخر. در فرع چهارم به بیان معنای افضاء و سپس بیان احکام چهارگانه مترتبه بر افضاء در صورتی که وطی با زوجه قبل اکمال تسع صورت بگیره پرداختند. در سه فرع گذشته خب بحث اصل جواز الوطی قبل اکمال تسع و نیز مسئله سایر استمتاعات از زوجه قبل تسع و همچنین وطی من دون الافضاء مورد بررسی قرار گرفت. این فرع مربوط به اونجایی است که شخص با زوجه خودش قبل اکمال تسع وطی بکنه و منجر به افضاء بشه. امام رحمت الله علیه ابتداعا افضاء را معنا کردند و بعد چهار حکم و اثر که بر افضاء مترتبه بیان کردند. لذا بحث ما در مسئله 12 در فرع چهارم در 5 جهت انشاءالله دنبال خواهد شد. جهت اولا درباره معنای افضاء که اساسا افضاء چیه. جهت دوم بررسی حرمت ابدی وطی در صورت افضاء. جهت سوم درباره جریان احکام زوجیت بعد الافضاء، یعنی ضمن اینکه مشهور وطی ابدی را حرام می‌دانند اما احکام زوجیت را کماکان بار می‌کنند. جهت چهارم درباره وجوب نفقه مادامت حیتن هر چند از او طلاق بگیرد. و جهت پنجم پیرامون وجوب دیه افضاء و مقدار اون هست. پس ما به طور کلی در فرع چهارم در 5 جهت بحث میکنیم. اما جهت اول که به معنای افضاء مربوط میشود این است که در مورد معنای افضاء اختلاف بسیاره، هم بین فقهای شیعه و هم فقهای عامه. این اختلاف در بین اهل لغت هم به نوعی وجود داره، ولی اون چی که مسلمه در کتاب‌های لغت مثل عرض به حضور شما صحاح قاموس که حالا آدرسم خواهم گفت و دیگر کتاب ها عرض به حضور شما اینجور معنا کردند. مثلا در کتاب صحاح و قاموس گفتن افضاء عبارت است از جعل و مسلکیهما مسلکن واحدا، جعل و قرار دادن دو مسلک یک مسلک. یعنی حالا این دو مسلک چیه خواهیم گفت. صحاح جلد 6 صفحه 24 55 2455 قاموس المحیط، القاموس المحیط جلد 4 صفحه 542. اون جلد 6 بود، این جلد 4. ترهی در مجمع البیان، مجمع البحرین، حرف این دو لغوی را تفسیر کرده، گفته منظور از دو مسلک مسلک البول ول قائت است. اینم مجمع البحرین جلد 1 صفحه 331. بعد اینجا حالا یه بحثی در گرفته که آیا اون چه که فقها ها گفتند متخذ از هر سخن لغویینه یا به عکس اون چه اهل لغت گفتن متخذ از سخن فقها است. به هر حال این اختلاف چه در بین لغویین و چه در بین اهل لغت وجود داره. ما حالا خیلی نیازی نیست این جهت رو ریشه یابی کنیم. اون چه که مهمه و قدر مسلمه در کتاب‌های لغت هم بیان کردند این است که افضاء مأخوذ از فضائه. فضا یعنی یه مکان وسیع، یه مکان گسترده. بر این اساس اگر بخوایم معنای لغوی را اینجا در نظر بگیریم، افضاء المرأه به معنای مطلق ایجاد فضای باز و واسع به سبب وطی دوبرن کان او قبولن. افضاء یعنی توسیع فضا، افضاء المرأه یعنی توسیع فضا به سبب وطی با مرأه. حالا این وطی قبولن باشد یا دوبرن. لکن علارغم این که در لغت یه چنین معنایی داره، اما افضا یه اصطلاح خاص پیدا کرده و اختلافی هم که بین فقها و لغویین بیشتر در این زمینه وجود داره مربوط به این اصطلاح خاص افضا. اگر بخوایم همه اقوالی که درباره افضا و بیان معنای اصطلاحی افضا ذکر شده را دستبنده کنیم، 4 معنا برای افضا ذکر کردن که اینا قائل هم داره و البته شاید مثلا بشه 5 معنا هم گفت، ولی اونی که دیگه قائل داره و به هر حال بعضی به اون ملتزم شدن 4 معناست. خوب دقت کنید. معنای اول اینه سیرورت و مسلک البول و الحیز واحدن، این که مجرای بول و مجرای حیز یکی بشود. خب معلومه مجرای بول به مثانه متصله، مجرای حیز همون رحمه، خب طبیعتاً اون مانع و حاجزی که بین مجرای بول و مجرای حیض وجود داره خیلی مانع و حاجز به اصطلاح غلیظی نیست. این رقیق نازکه، مخصوصاً در سنین پایین امکان این که با وحی این حاجز از بین بره و این دو مجرا و دو مسلک یکی بشه وجود داره. از کسانی که به این قول ملتزم شدن، یکی ابن ادریس در سرائر جلد 2 صفحه 604، صاحب ایزاه در ایزاه جلد 3 صفحه 77، تنقیح التنقیح الرائع جلد 3 صفحه 26، صاحب نهایت المرام جلد 1 صفحه 61. اینا تصریح کردن به این که منظور از افضاء سیرورت مسلک بول و حیض واحده، بلکه میتوان گفت این قول قول مشهوره. مشهور این چنین گفتن و برخی به مشهور نسبت دادن، از جمله محقق کرکی در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 331 و نیز در کشف اللسام جلد 7 صفحه 193. اینا گفتن مشهور در معنای افضاء اینه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع بر این معنا کرده، خلاف جلد 4 صفحه 395 مسئله 1. یعنی شیخ طوسی گفته اساساً اجماعی است که معنای افضاء اینه. این قول اول. قول دوم، یکی شدن مسلک و مجرای حیض و مسلک و مجرای قائت. این قول هم برخی بهش ملتزم شدن، از جمله ابن سعید هلی در الجامع الشرایع صفحه 462. همچنین یکی از به اصطلاح معانی است که مرحوم علامه در قواعد احتمال داده، بلکه ظاهر قواعد هم همینه، قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 33. همچنین مرحوم علامه در تحریر فرموده این اشهر القولین است، تحریر الاحکام جلد 3 صفحه 534 و 535. پس علامه در تحریر این قول را اشهر دانسته، ولی مرحوم صاحب جواهر این عبارت علامه رو حمل بر این کرده این اشهر اندل عامه است، بلکه مشهور بین عامه اینه نه نزد ما، چون بسیاری از اصحاب ما تصریح کردن که اساسا این بعید اتفاق بیفته که عرض به حضور شما بین مسلک حیض و مسلک قائد یکیش این یک به اصطلاح حاجز و مانع قوی تری است و احتمال یکی شدن این دو مجرا بعیده، به خاطر اینکه حاجز بین مجرای قائد و مجرای حیض یه حاجز قوی تری است و این اتفاقش نادر یا بعیده. اینم در جواهر جلد 29 صفحه 419. مرحوم صاحب جواهر فرموده این بعیده، اما شیخ در مبسوط جلد هفت صفحه 149 و 150 و ابن ادریس در سرائر جلد 3 صفحه 393 اصلا گفتن این غلطه. فرق بین این که بگیم این بعیده یا بگیم چی؟ اصلا این قول غلطه. حالا یه دلیلی هم ذکر کردن نظیر همون چه که الان اشاره کردیم. بنابراین علارغم این که یه جمعی این احتمال و این معنا را غلط یا وقوعش را بعید می دانند، ملاحظه فرمودید برخی به این قول قائل شدند. قول سوم سیرورتو مسلک البول والهیز واحدن او مسلک الهیز والقائت واحدن. افضا در قول سوم عبارت است از این که یا مجرای بول و مجرای حیض یکی بشه یا مجرای حیض و قائط یکی بشه. ملاحظه فرمودید امام رحمت الله علیه در متن تحریر این قول رو اختیار کردن. عبارت تحریر اینه دیگه در فرع چهارم که اول جلسه خوندیم، و ان افضاها به ان جعل مسلک البول والهیز واحدن او مسلک الهیز والقائت واحدن. امام این قول سوم رو اختیار کردند. برخی از فقها از جمله فاضل هندی به این نظر ملتزم شده. عبارت فاضل هندی اینه فانه، این عرض به حضور شما در مورد یکی شدن مسلک حیض و قائط میگه فانه ایزن ممکنون داخل فی مفهوم لفظ الافضاء. ببینید میگه این ممکنه و به هر حال معنای افضاء شامل این هم میشود. فانه الایصال، این بالاخره هر دو اگر به هم متصل بشن این میشه چی؟ میشه افضاء. اینم عرض به حضور شما فاضل هندی در کشف اللسان جلد 7 صفحه 193. یکی دیگه است، اون یکی دی بالا به این مقصد ذکر اینو گفته. ما کشف اللسان رو دارم میگم، همین پایین اومد کشف اللسان شده گفت یا سیروز مقصد بولو بله هی نه دیگه. ببینید غلط، نه ببینید این که در بررسی قولی به خصوص این معنا رو بخواد از افضاء بگه میگه این غلطه، ولی اگر دو زل ماجر بگه یکی از این دو اتفاق بیفته ولو این بعیده، اولا کاشف اللسام تعبیر غلط به کار نبرده. نه ما دیگران چه کار داریم؟ خود کاشف اللسام گفته غلطه؟ خیلی خوب، الان ما از قول کاشف اللسام داریم میگیم ایشون. خیلی خوب، بعضی غلط دانستن، ایشون میگه نه فانه مم ایزن ممکنون، همطور که اتحاد و مجرل بول و لحیز ممکنون، این هم ممکنون. بالاخره فلسفه یه چیز منشأ اختلاف هم همینه دیگه. بعد حتی شهید ثانی در مسالک جلد 7 صفحه 68 و شرح لمعه هر روزة البهیه جلد 10 صفحه 239 اونا هم عقیده شون اینه که افضاء عبارت هست از اتحاد یکی از این دو مسلک، یا مجرای بول و حیض یکی بشه یا مجرای حیض و قائد یکی بشه. برخی دیگه به این ملتزم شدن، از جمله ابن العلامه در عرض به شما ایضاح الفوائد جلد 4 صفحه 703 و همچنین در صاحب التنقیح الرائع جلد 4 صفحه 506. اینا مخصوصا این دو بزرگوار یعنی فخر المحققین و صاحب تنقیح معتقدن عنوان افضاء حقیقتاً هم بر اتحاد مسلک بول و حیض صدق میکنه و هم بر اتحاد مسلک حیض و قائد. درسته این دو بزرگوار معتقدن، میگن درسته که از نظر وقوع خارجی این که مسلک حیض و قائد یکی بشه بعیده و عرفن هم شاید افضاء را بر مورد اتحاد مسلک حیض و قائد اطلاق نکنن، ولی این منافات نداره که حقیقتا افضاء از نظر لغوی هم به جایی اطلاق بشه که مجرای بول و حیض یکی بشه و هم اونجا که مجرای حیض و قائد یکی بشه. لذا هر دو حکم کردن به این که اگر هر یک از این دو اتفاق بیفته، یعنی مسلک بول و حیض یکی بشه یا مسلک حیض و قائد یکی بشه، دیه در اینها واجبه. فلسفه این که دیه رو واجب دانستن در هر دو اینه که میگن هر دو از مصادیق افضاء، حقیقتا به این دو صدق افضاء میشه. پس مجموعاً قول سوم که امام رحمت الله علیه این رو اختیار کرده این است که عرض به حضور شما یا مسلک حیض و قائد یکی بشه یا مسلک بول و حیض یکی بشه. قول چهارم اینه اتحاد و مسلک البول و القائد، یعنی مجرای بول و مجرای قائد با هم یکی شود. از جمله کسانی که چه بسا تمایل به این نظر داشته باشه صاحب نافعه، چون فاضل آبی در کشف و رموز عبارت نافع را بر این معنا حمل کرده. اینم در کشف و رموز جلد 2 صفحه 661 صاحب مجمع البحرین هم ملاحظه فرمودید در توضیح عبارت سهاه و قاموس که ارباب لغت هستند همین معنا رو ذکر کرد. عبارت سهاه و قاموس این بود که افزا عبارت هست از جعل، بله، به انهو جعل و مسلکیهما مسلکن واحدا. وقت تریهی در مجمع البحرین اینجور گفت یعنی مسلک البول ول قاعد. ایشون از حضور شما افزا رو اینطور معنا کرده، ولی حالا باید ببینیم آیا این معنا به اصطلاح قابل قبوله و واقع میشه یا نه. ببینید این قول لازمش این است که جمیع مسالک ثلاثه یکی بشه، یعنی اگر بخواد مجرای بول با مجرای قائت اتحاد پیدا کنه، از اونجا که مجرای حیض وسط این دو قرار گرفته، قهرن لازمه اتحاد مجرای بول و مجرای قائت این است که با مجرای حیض هم اتحاد برقرار بشه. اینجا به قول آیون الافزاء یتحقق به رفع الحاجزین معن، به این که دوتا حاجز دوتا مانع برداشته بشه، و الا اگر صرفا یک مانع برداشته بشه اصلا اتحاد مسلک بول و قاعد پیش نمیاد. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اتحاد و مسلکی البول و القائد ملازم است با اتحاد المسالک ثلاثه. ظاهرا دو مجرا رو ذکر کرده، ولی لازمه قهریش اینه که سه مجرا با هم یکی بشود. خب این باز از اموری است که به نظر تحققش بعید میاد. وقتی مجرای بول، مجرای حیض و مجرای قائت به زعم بعضی یکی شدنشون بعید باشه، این ابعد از اونه که سه مجرا یکی بشه. این عرض به حضور شما بعد باعث شده صاحب جواهر به نوعی این قول را حمله بر یه معانی دیگر بکنه و توجیهاتی براش ذکر کنه. سه تا توجیه صاحب جواهر برای این قول ذکر کرده. میگه این به ظاهرش که عرض به حضور شما مشکل پذیرفتنش، لذا یا باید منظور از این قول این باشه که این میگه حاجز بین دو مسلک و دو مجرا از مجاری سگانه برداشته شود. یعنی چی؟ یعنی مثلا از این سه مجرا هر یک از این حواجز و موانع برداشته شد و از بین رفت، افزا محقق میشه. حالا میخواد حاجز بین عرض به حضور شما مجرای بول و مجرای حیض باشه، یا حاجز بین مجرای حیض و مجرای قائد. احتمال داره منظور این قائلین به قول چهارم از اتحاد و مسلکه البول و القائد این باشه، یعنی رفع الحاجزه بین المسلکین من مسالک هست ثلاثه. خب اگر این باشه، این در واقع بازگشت به قول سوم میکنه. اگر این معنا رو برای افضاء ذکر کنیم، این بر میگرده به قول سوم. توجیه دوم اینه که منظور از اتحاد مسلکه البول والقائد یعنی اتحاد و مسلکه البول والحیز، به جهت اینکه اون عادتاً بعیده. خب اگر این معنا و این توجیه را ذکر بکنیم، فیرجع الی القول الاول. بله اینم یه قرائنی برش ذکر کردن دیگه. حالا میگن این که میگن مسلک بول و قائد در واقع غیر بوله، منظور همون حیزه، چون بله منتها میگن چون اون عادتاً وقوعش قبول یعنی قابل قبول نیست و بلکه به تعبیر برخی غلطه و اصلا این چیزی نیست که به این سادگی اتفاق بیفته، لذا بعید منظور اینا این باشه. این مثلا یحتمل منظور همون اتحاد و مسلک البول بل حیز باشه. بله حالا این سه توجیه، برای اینکه میخواد بگه این یه قول مستقلی نیست. توجیه سوم این است که بگیم بله فرق نمی کنه اونش، نه اونش فرق نمی کنه. افضاء اگه برای صدق بکنه دیگه دیت الافضاء ثابت میشه. یعنی توجیه سوم اینه که بگیم منظور از اتحاد و مسلکه البول والقائد اتحاد و مسلکه القبل و دوباره، منظور اینه. یعنی عرض به حضور شما منظور همون یکی شدن مجرای حیض و مجرای قائده. در این صورت بر میگرده به معنای دوم. لذا ملاحظه فرمودید صاحب اینم جواهر جلد جواهر الکلام جلد 29 صفحه 420 ملاحظه فرمودید قول چهارم با این توجیهات با پذیرش هر یکی از این توجیهات یا به قول اول برمیگرده یا به قول دوم یا به قول سوم. اگر این توجیهات صاحب جواهر را بپذیریم، قهرن نتیجه اینه که ما اینجا سه قول بیشتر نداریم. اگر این توجیهات صاحب جواهر را نپذیریم، بگیم نه این اصلا ظاهر عبارت عرض به حضور شما اینه، خب اینجا میشه چهار قول. لذا این که یه قول پنجمی اینجا ذکر بکنیم که بگیم قول پنجمی هم هست و اونم اتحاد و جمیع المسالک ثلاثه، این دیگه قابل قبول نیست. یعنی اتحاد جمیع مسالک ثلاثه نه قائل داره نه کسی گفته، اونایی که گفتن این قول چهارم رو گفتن که لازمش اتحاد و جمیع المسالک ثلاثه است. قرائت فرمودید؟ لذا پنج قول در مسئله نیست، این که بعضی از بزرگان عرض به حضور شما اینجا گفتن 5 قول در مسئله است، به نظر ما این تمام نیست. حالا من آدرسی ننوشتم، آقای مکارم در این انوار الفقاهه ایشون گفتن 5 قوله، قول پنجم رو گفتن که عرض به حضور شما این است که اتحاد و جمیع المسالک الثلاثه، ولی و قائلم داره، در حالی که همه اقوال رو ملاحظه فرمودید اینجا 4 قول بیشتر نیست. تازه قول چهارم هم اگر توجیهات صاحب جواهر رو بپذیریم، این عرض به حضور شما به یکی از اون 3 قول برمیگرده، لذا باید بگیم یا 3 قوله یا 4 قول. اون حالا آدرس رو من بعدن میگم به اصطلاح انشاءالله می نویسن. فقط حالا ملاحظه فرمودید امام در این بین قول سوم را اختیار کردن. حالا باید ببینیم حق در مسئله چیه، بالاخره ابضاء به چه معناست. این که من عرض کردم قول پنجم یعنی اتحاد و جمیع المسالک الثلاثه، این قول پنجمی نیست، چون اگر این توجیهات رو نپذیریم و این رو رأساً بخوام یه قول مستقلی حساب کنیم، اصلا این به اصطلاح معناش اینه که تا این 3-1 نشن، اگر فرض کنید که قرار باشه یکی از این دو مسلک، دو تا از این به اصطلاح مسالک سگانه یکی بشون، پس اونجا افضا نیست، در حالی که این قطعا خلاف ادله و خلاف فتاوا و نص به اصطلاح در این مقامه. حالا عمده اینه ما بعد از بر این بیان اقوال ببینیم حق در این مقام چیه، آیا اونجوری که مشهور گفتن یا اونجوری که امام گفتن یا اون، به هر حال از این 4 قول کدام قول حقه، اینو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.